درگاه خدای تبارک و تعالی خواسته شود، نیازهایی که مطرح شود تا به اجابت برسد. اللهم عدل لأولیائک من اعدائک الظالمین، عبارات حضرت است که مفصل است، ان شاء الله مراجعه کنیم. مکاتب الائمه، حضرت امام عسکری علیه السلام ما رو بر سر این سفره معارف میهمان و بهرمند فرمودند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بآل محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا
ذراري يا احمد وبن.
شنوندگان گرامی، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. امروز دعایی از امام جواد علیه السلام رو مرور کردیم که سبک دعایی حضرت رو نشون میداد و میتونه الگوی خوبی برای پیروان ایشون باشه. تا سلامی دوباره و شرح و تفسیر این سبک دعایی امام نهم، همتون رو به خداوند مهربان بسپاریم. التماس دعا، خداحافظ.
لا يسترابوا بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن میگه اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنن، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که یگانه یاور همیشگی ماست و ما همه از اوییم و به سوی او برمی گردیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شفاف، عمیق، لطیف، پرنور، آرامش دهنده و بهترین مونس برای دلایی که به نهیب یه دوست واقعی و خیرخواه نیاز دارن و میخوان زندگیشون با فکر کردن درباره تک تک کلماتش معنا بگیره. پس منتظر چی هستیم؟ با اشتیاق کتاب و ورق میزنیم و با نام خدا و ارادت به مرد مردان مولا علی علیه السلام شروع میکنیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
سلام به همه شما خوبان که محبت و معرفتتون به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مایه نور و برکت این برنامه است. امروز هم با احترام منشور امیر رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم.
علی 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 علی.
قدم میزنم به جمعیتی که خودشونو با فشار و عجله توی مترو و اتوبوسای شهر جامیدن نگاه میکنم. مغازه ها، بستنی فروشی ها و پارکا پر از آدمایی که شاید باورشون نشه یه روزی نبض زندگیشون از حرکت وای میسه. میونه این همه جمعیت نگاهم تک و توک به اعلامیه‌هایی میخوره که روی بعضیاشون نوشته مرگ ناگهانی، جوان ناکام، پدری دلسوز و مهربان و مادری فداکار. دلم میلرزه. با خودم میگم شاید اینا هم تا همین چند روز پیش جزو مشتریای پر و پا قرص دنیا بودن و فکرش هم نمیکردن که امروز جاشون توی این دنیا خالی باشه. عجیبه. باید انتخاب کنی. باید تکلیفتو روشن کنی که به کدومش اعتماد کنی و دلخوش باشی. به جمعیت پر هیاهوی بیرون یا آدمایی که ناغافل از میونمون کم میشن. نه، باور کنید شوخی نیست. حتی اسباب ناراحتی دلمون نباید باشه اگه هر روز که بیدار میشیم به چشم یه تلنگر کارساز بهش نگاه کنیم. اون وقت شاید ساده تر ببخشیم، دلمون آروم تر باشه، به چیزای مهمتری فکر کنیم و از حاشیه به اصل زندگی کوچ کنیم و آگاهی و مراقبت تو لحظه های زندگیمون جایی برای خودش باز کنه. بله دوستان، چه خوبه که حقیقت مرگ از کلام کسی بشنویم که آماده ترین و مشتاق ترین بنده برای پل زدن به دنیای بعد از این دنیای زمینی بود. سخنان استاد جواد محدثی درباره فرمایش های مولا علی علیه السلام رو در خطبه 132 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. انشاءالله که توفیق بهره‌وری از کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام رو پیوسته داشته باشیم. می‌فرماید نحمده علی ما اخذ و اعطا و علی ما ابلا و ابتلا. خدا رو حمد و سپاس می‌گوییم بر آنچه که گرفت و آنچه که عطا کرد، بر آنچه که بخشید و آنچه که مبتلا نمود. خداوندی که الباطن و لکل خفیه و الحاضر و لکل سریره، در هر امر نهان و مخفی سر درونی خداوند اونجا آگاه هست، عالم هست، حضور داره، چیزی از خدای متعال پوشیده و پنهان نیست. خداوند داناست و قلمرو علم پروردگار حتی چیزهاییست که در سینه ها و درون افراد هست. و نشهد ان لا اله غیره و ان محمدن صلی الله علیه و آله نجیبه و بعیثه. شهادت میدهم که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اینکه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نجیب خداست، یعنی برگزیده پروردگاره. این شهادت من یک شهادت درست و واقعی و مخلصانه است. در این فراز می‌خوانیم فإنه والله الجد لللعب والحق للكذب و ما هو الا الموت. به خدا قسم این نکته نکته جدی است، نه شوخی و بازیچه، حق هست نه دروغ. کدام نکته با این بیان ویژه و سفت و سخت، اون کدام جدی بدون شوخی و حق بدون دروغ هست؟ مرگ. مرگ همه کسانی رو که مورد دعوتش هستند پیام خودش رو به گوش اینها رسونده و اون کسانی رو که داره در کاروان زندگی پیش میبره و برای اونها آهنگ کوچ و حرکت سر میده، اونها رو در این مسیر با سیر و سرعت تندی داره به طرف مقصد پیش میبره. این وضعیت مرگ هست نسبت به انسان‌ها در زندگیشون.
ما بدین در نبه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. ابر خطا شوی به با که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای.
از حسرت می ترسم، از این که جوانی و وقت و فراغتم و نادیده بگیرم و فکر کنم همیشه فرصت دارم و حالا دور دور منه. اما نه، دارم خودم گول میزنم. هیچ کس نمیدونه تا کی میتونه زندگیشو بسازه. هیچ کس نمیدونه تا کی سالمه و دستش میرسه تا بفهمه، بعد انجام بده، بعد بزرگ و بزرگتر بشه و معنا پیدا کنه. اما همین ندونستن لحظه پایان به همون اشتیاق میده که هر روزو کامل زندگی کنیم، بدون هدر دادن فرصت برای کامل تر شدن. بله خوبان، ادامه ی کلام مولا علی علیه السلام رو به اتفاق شما عزیزان شنونده بشنویم.
لا یغرنک سواد الناس من نفسک، این توده و سیاهی لشکر مردم این سبب نشه که تو نسبت به خودت فریب بخوری و غافل بشی و غرور تو رو بگیره. تو دیده ای کسانی رو که قبل از تو بودند، اشخاصی که جمع المال کلی ثروت اندوختند و از فقر و تنگ دستی و کمبود برحذر بودند، خیلی تلاش میکردند، برنامه میریختند که از دارایی ها و ثروت هاشون چیزی کم نشه و با دور شمردن مرگ و آرزوهای دور و دراز فکر میکردن که از عواقب زندگی و عواقب مرگی که گریبانگیر همه هست ایمن خواهند بود. همین اشخاص خوشخیال غافل رو نگاه کنید. کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه، ببینید چگونه مرگ سراغ اونها اومد و اونها رو از وطن و جایگاهشون کوچ داد و نتیجتاً روی تخته تابوت و چوبه تابوت قرار گرفت. تابوت هایی که بر دوش مردم حمل میشه و این مردم زیر تابوت میرن و این چوبه و تخته تابوت رو حمل میکنن و امساکن بالانامل و با انگشتا و پنجه هاشون این رو گرفتن که نیفته. به این وضعیت و شکل این افراد سوق داده میشن به سوی حفره‌ای به نام قبر، سرمنزل نهایی انسان. اما رأیتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا كيف اصبحت بيوتهم قبورا. این هشدار و توجه دادن حضرت امیر هست که آیا ندیدید اون کسانی رو که خیلی آرزوهای دور و دراز داشتن، خانه‌های محکم و استوار می‌ساختن، ثروت زیاد جمع می‌کردن و فکر می‌کردن که برای همیشه تو این دنیا موندگار هستن از نظر امکانات، خانه، پول، ثروت، وسایل رفاه به خودشون می رسیدن، ولی همونها فرجام کارشون به کجا انجامید؟ خانه های اینها شد قبر، یعنی قبرها شد خانه اینها. و ما جمعو بورن، اون ثروت های انباشته و جمع شده هم اینها همه تباه شد، از بین رفت. و سارت اموالهم للوارثین و ازواجهم لقوم آخرین، اموالی که گردآوری کرده بودن اینا به دست ورثه افتاد. همسرانی که داشتن، این همسرها شدن همسر و زن دیگران. خب طبیعی است وقتی شوهری از دنیا میره اغلب این شکلی هست که این همسران با کسای دیگه ازدواج میکنن، پس دل به این دنیا نمیشه بست، نه به خانش که از دست خواهد رفت و انسان به خانه قبر خواهد رفت، و نه به مال و ثروت که هرچی هم جمع کند باید بگذاره و بره دست ورثه میفته، و به همسر وفادار یار دیرین زندگی هم خیلی نمیشه دل بست، چون بعد از مرگ اینها میشن همسر کسان دیگه. لا فی حسنتن یزیدون ولا من سیعتن یستعتبون. این کسایی که مرگ سراغشون میاد و دستشون از دنیا کوتاه میشه دیگه نمیتونن حسنه خودشون رو افزایش بدن، یعنی مجال کار نیک و خیر هم از اونها سلب میشه، و نه حتی میتونن از سیعه و گناه حالت عذرخواهی و استغفار و توبه داشته باشن. با مرگ همه اینها تمام میشه. حالا با چنین شرایطی، با چنین مرگی که به تعبیر حضرت امیر جدی هست نه شوخی و حق هست نه دروغ، فمن اشعر التقوى قلبه برز محله و فاز عمله فاحتبلوا حبلها و عملوا للجنه عملها. کسی که تقوا رو شعار خودش قرار بده و حالت درونی و برونی او تقوای قلبی و درونی داشته باشه، کار خیر او از دیگران جلو میفته. حالا که چنین هست شما هم این فرصت ها رو مغتنم بشمارید، کار نیک انجام بدید و برای بهشت کار شایسته بهشت رو انجام بدید، کاری که شما رو به بهشت ببره.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا وقت آمدن در محضرت نصیب ما را به جای شرمندگی و افسوس رضایت و آرامش قرار ده و کمکمان کن تا زنده ایم نانوشته های زیبای دفتر عمرمان را کامل کنیم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربون باشید.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
الله الله
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، خدمتون سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. برنامه زمزم احکام در قسمت ابتدایی برنامه اختصاص داره به گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور در موضوع گناه شناسی. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
متشکرم. ما چند برنامه‌ای که خدمت حضرت علی هستیم، حضرت علی با اون بیان سلیس و روان و شفافگویی دارید گناهان رو دقیقاً موضوع شناسی می‌کنید که با شناخت گناه ما به سمت گناه نریم و دوچار گناه نشیم. در فرصت قبل سحر و جادو رو توضیح دادید، گفتید یک فن، یک ترفند یا حتی از علوم غریبه که میتونه تصرف کنه در مسائل پیرامونی افراد یا حتی در خود افراد، که فرمودید این کار از نظر فقهی گناه کبیره است و نباید به دنبالش بریم. حالا که این بحث مطرح شد، هم نکاتی که باقی مونده رو بفرمایید تا کامل بشه. ممکنه بعضیا بگن که شما تا اینجا رو گفتید، توضیح بدید چگونه میشه بر سحر و جادو غلبه کرد. ممکنه بعضیا دوچار یک وسواس فکری بشن در این مسئله، یا خدای نکرده براشون قبلا پیش اومده، میخوان ادامه بحث رو هم انشالله با توضیحات خوب حضرت عالی بشنون و بدانن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که درباره سحر و جادو ما باید از نظر شرعی بدانیم این است که هم یاد گرفتنش حرامه، هم یاد دادنش. یعنی اگر کسی دنبال این باشه که به دیگران تعلیم بده سحر و جادو رو، گناه کبیره مرتکب شده. همون کسی که میره دنبال یاد گرفتنش، فرق نمیکنه، تعلیم و تعلم هر دو. و کسب درآمد، ممکنه کسی مجانی یاد بده، حرام. ممکنه نه، کسی اصلا این کاسبیش باشه، چون بعضی هم هستن دنبال این چیزا، این کسب جزء کسبهای حرامه و عرض می شود که به هیچ وجه نباید افراد دنبال یاد دادن، یاد گرفتن و کسب درآمد از این راه باشن. این یه نکته.
بله.
نکته دیگری که از تالی مطرح کردید، خب طبیعتاً واقعا این سوال پیش میاد که خب اگر خدایی نکرده افرادی مبتلای به سحر شدند، یعنی تو زندگیشون یا خودشون افرادی پیرامونشون، متعلقینشون فرض بفرمایید دوچار این گرفتاری شدن، خب راه کارش چیه؟ چاره چیه؟ خب همینطور نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم. حتما باید یه افرادی باشن که بتوانن دفع سحر کنن، یا به تعبیر میگن ابطال سحر.
بله.
سحر رو باطلش کنن.
بله.
که اون مشکل برطرف بشه. خب وقتی که این شخص میخواد ابطال سحر بکنه، باید بره یاد بگیره، یعنی باید بره سحر رو یاد بگیره تا بتواند باطلش کنه. آیا میتواند کسی برای ابطال سحر، برای دفع سحر بره آموزش سحر ببیند؟ فرمودن که خب آموزش سحر که حرام بود، اگر بره یاد بگیره برای این که یک امر مهمی در کار باشه، چون حسالی میدونید، فکر میکنم بعضی از شنوندگانمون هم دنبال میکنن این مسائل رو، میدونن که گاهی سحر باعث میشه که جان یک مسلمان به خطر بیفته. واقعیت در این حرف،
یعنی پس به موازات اون دفع سحر هم یک ضرورت محسوب میشه. احسنتون.
بله. شما رسیدید به این مطلب. بله. که دفع سحر برای مسئله بسیار اهمی است. یعنی گرچه این آدم که الان میخواد دفع سحر کنه رفته سحر یاد گرفته، حرامه، بله حرامه.
بله.
ولی یک مطلب اهم از اون، یعنی مهمتر از اون، حفظ جان یک مسلمانه. بره یاد بگیره جان یک مسلمان رو نجات بده، حفظ بکنه. بنابراین اگر نجات جان یک مسلمان و حفظ جان مسلمانی بستگی به این داشته باشه که این شخص بره یاد بگیره. بله. البته یک شخص مؤمن که معلومه سحر نمیکنه، فقط ابطال سحر میکنه، اونم در این گونه موارد که مصلحت شرعی مهمتری در کار هست، اینجا فهمیدن بله اشکالی نداره، میتونه بره و یاد بگیره. یاد گرفتنش مقدمه دفع سحر باشه و ابطال سحر باشه، فرمودن این هیچ مانعی نداره.
بله.
بنابراین این رو امر ساده‌ای نشمریم. سحر گناه بسیار بزرگی است، گناه کبیر است و ممکن هم هست که افراد دوچارش بشن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات و راهنمایی حضرت علی. جناب استاد وحیدپور، همراهان خوب زمزم احکام، شنوندگان عزیزی که پای رادیو معرف هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید، قسمت بعدی برنامه ما به پاسخگویی سوالهای شما بزرگواران اختصاص داره و نمایندگان مراجع اعزام تقلید به تعدادی از سوالها که فرصت این برنامه اجازه میده پاسخگو هستن و دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
الله 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 الله
درباره خمس یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته هر خریدی رو که برای خونه انجام بدیم مانند برنج، شکر و موارد مشابه، آیا برای هر کدوم از این موارد با توجه به تاریخی که خریدار میشوند سال خمسی قرار بدیم اشکال فقهی دارد یا نه؟ دلیلش این است که ما میخواهیم هر کدوم از این موارد سر سال خمسی خودش خمس محاسبه شود و پرداخت شود. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح بدید که آیا این کار درست است یا نه. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند
حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته در مورد درآمدهای مختلف فرمودند که اگر حساب کتاب جدایی داره سال جدا باید قرار بدهن. مثل کسی که معلم هست حقوق معلمی دریافت میکنه، کار کشاورزی هم داره یا مثلا دامداری داره یا شغل دیگه ای داره، مثلا دو نوع درآمد داره که اینا حساب کتابش هم جدا هست. اینجا فرمودن دو تا سال خمسی قرار بدهد، یکی برای این درآمد یکی برای اون درآمد. اما اگر نه اینا حساب مشترک دارن، باز یک سال، یعنی اولین درآمدی که به دستش آمده است اون اول سال خمسی شه، سال آینده همون تاریخ چیزی اضافه آمده باشد یا به تعبیر دقیق تر منفعتی کسب کرده باشد خمس داره. اما اینکه بخواهد برای هر چیزی، اصلا این امکان پذیر نیست و این رو نفرمودن که طرف برای هر شیعی یه سال جداگانه میتونه قرار بدهد. آیا این امکان پذیره؟ مثلا تو خونه نگاه کنید، انواع و اقسام خوراکی ها وجود داره، ریز و درست، از برنج که ممکنه یه چند تا کیسه باشه یا زعفرانی که ممکنه چند مثقال باشه، چای هست، شکر هست، ادویه‌جات هست، غیره، همه اینا رو آیا اگه کسی بخواد برای هر کدومش امروز خرید یه حساب جدا یه تاریخ جدا بگذاره، همه زندگیش باید صرف این بشه؟ بنابراین این صحیح نیست.
کسی که نماز نمیخونه آیا درآمدش حلال محسوب میشه یا نه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیا نژاد در این باره این گونه گفتن
در صورتی که درآمدش از طریق حلال به دست اومده، تصرف در اون با اجازه و رضایتش جایزه و نماز نخوندن باعث حرمت این درآمد نمیشه. ولی لازم ایشون رو که مقید به کسب درآمد حلاله نصیحت کنید که نمازهاشو بخونه و از آثار و برکات فراوان نماز در دنیا و آخرت بهره‌مند بشه و گرفتار عواقب و مجازاتهای ترک نماز در دنیا و آخرت نشه و کتابای خوبی که در این زمینه نوشته شده رو بهش پیشنهاد کنین که مطالعه بکنه و انشاءالله نماز خون بشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
کسانی که چپ دست هستن آیا وضویشان صحیح هست؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سوال مطرح شده دارم منظور این سوال کننده اینه که با دست چپ صورت را بشویه اشکالی نداره، یعنی ما اون که حتی دست راسته، یعنی میتونه دست راست صورتش را بشویه، با دست راست صورت را بشویه، اگر آمد با دست چپ این کار انجام داد اشکالی نداره و وضوی او درسته. پس افراد چپ دست یا افرادی که عمدن با